بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. با عرض معذرت از اینکه دو سه روز تأخیر شد کلاس، ما قبلا قرار گذاشته بودیم از پیش از عاشورا که یک شنبه 15 ماه درس ها شروع بشه، ولی بعد این اجلاسیه خبرگان رو تصادفاً همون یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه قرار گذاشته بودن که مجبور شدیم تهران باشیم و این دو سه روز بالاخره صبح و بعد از ظهر و شب هر سه وقت رو گرفتار بود. امروز دیگه از صبح از تهران اومدیم، یه 10 دقیقه هم امروز تأخیر شده، اینم باز یه معذرت مجدد. انشاءالله امیدوار هستیم که دیگه به تأخیر و تعطیل بر نخوش انشاءالله. چون هم یوم شروع هست و هم چهارشنبه، معمولا چهارشنبه ها یه روایتی میخوندیم، یه روایتی رو من انتخاب کردم که امروز مطرح کنیم. ما طلبه ها و روحانیون که یا در لباس روحانیت هستیم یا در حوزه مشغول هستیم و روش ما روش روش بزرگان دین که در حوزه بودند و روش بزرگان دین و روحانیت همون سیره انبیاست، سیره نبی گرامی اسلام است که ارشاد و هدایت مردم باشد. و در این جهت که انسان بخواد کار انبیا رو انجام بده و اون روش انبیا رو روش خودش قرار بده، شکی نیست که باید یه مشابهتی بین او و بین پیغمبر و بزرگان باشد. تنها صرف لباس یا حوزه بودن نیست، از نظر سیره عملی و اخلاقی باید شبیه اونها باشد تا بتوند راه اونها رو ادامه بده. و این روایت در این زمین است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا اخبرکم به اشبهکم بی الا اخبرکم به اشبهکم بی. خب اگر ما بخواهیم شباهتی از پیغمبر در خودمون ایجاد بکنیم، روش او را، سیره او را انتخاب بکنیم و سیره عملی و اخلاقی خود قرار بدیم، اینجا خود پیغمبر بیان میکند که وجه شبه افراد به او چی میتوند باشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا اخبرکم به اشبهکم بی، کدام شما از همه کس شباهتش به من بیشتره؟ قالو بلا، بله یا رسول الله، بفرمایید، خبر بدید اشبه ناس به شما کیا هستند. قالو بلا یا رسول الله، قال پیغمبر فرمودن که 8 وصف رو بیان کردن، کسانی که این 8 صفت درشون باشه اشبه هستن به رسول الله. یکی فرمود احسنکم خلقن، اشبه شما به من اون کسی است که اخلاقش نسبت به دیگران بهتر باشه. احسنکم خلقن، خود پیغمبر کسی بود که دارای خلق عظیم بود، که یکی از چیزهایی که در قرآن به عظمت اسپرده شده خلق نازنین اون حضرت که انک لعلی خلق عظیم. کسی که در اخلاق نیک شبیه به پیغمبر باشد، خب این یه وجه شباهت در حسن خلق. و جدن اگر انسان در اخلاق پیغمبر یه مطالعاتی بکنه، جوری هست که انسان از روش خودش شرمنده میشه. در مکارم الاخلاق جلد اول شما ملاحظه کنید ابوابی رو ایشون در اخلاق پیغمبر و معاشرت هایی که داره نقل میکنه. یه جا میگه انس ابن مالک میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعود المریض، روش پیغمبر این بود، به عیادت مریض میرفت، یتبع الجنائز، جنازه میبردن، پیغمبر تشییع میکرد، یجیب دعوت المملوک، اگر مملوکی از پیغمبر دعوت میکرد، یه عبدی از پیغمبر دعوت میکرد، قبول میکرد، اجابت میکرد. یرکب الحمار، اینا یه چیزایی بود که در بین عرب زشت میدونستن. مثلا یه کسی سوار با کمتر از اسب سوار نمیشدن اون موقع. یرکب الحمار، برای اینکه بشکند اون سیره های تکبر و غرور و نخوت و خودخواهی که در بین مردم بود، این روش پیغمبر. یعود المریض، یتبع الجنائز، عرض کنم که یجیب و دعوت المملوک، یرکب الحمار. باز نقل میکنه انس ابن مالک که همراه پیغمبر بودم، مر علی سبیان فسلم علیهم، پیغمبر یه دست بچه داشتن بازی میکرد، رسید پیغمبر سلام کرد به بچه ها. چقدر جلب توجه میکنه، مر به نسوت فسلم علیهن، یه دست زنهایی بودن پیغمبر عبورشون افتاد بهشون سلام کرد. عرض کنم که باز میگه ادرکه اعرابی فاخذ بردائه فحبزه حبزتا شدیده، یه عربی رسید عبای پیغمبر گرفت چنون با شدت کشید که این حاشیه عبا به گردن پیغمبر کشیده شد و قرمز کرد، خط گذاشت، خط قرمزی. حتی نظر تو الی صفحت عنق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اثرت بها حاشیه الرداء من شدت حبزته. خب در یه همچه جایی آدم یه نگاه بکند، دادی بزند، اخلاق تندی به کار ببرد، چرا این کارو کردی؟ چی میخوایی مثلا؟ ثم مقالی، تازه طلبکارم هست، عبا رو گرفته با این شدت کشیده که اثر گذاشته رو گردن پیغمبر. ثم مقال له یا محمد صلی الله علیه و سلم مرلی من مال الله الذی عندک، از این مال خدا که نزد تو است دستور بده یه مقدار به من بده. تازه یه چیزی هم میخواد. با این شدت و با این حالت اومده، با تندی هم با پیغمبر میگه دستور بده از این اموالی که از مال الله شد هست به من بده. میگه فلتفت الیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فوهه کرد. پیغمبر یه نگاهی بهش کردن، یه خنده‌ای کردن تو صورتش. و امر له به عطا، دستور دادن یه چیزیش بده. این خیلی اخلاق عجیبی است. اخلاق انبیا، اخلاق پیغمبر ما، انک لعلی خلق عظیم، اینا مصادیقشه. عرض کنم که باز ابن عباس در همون مکارم الاخلاق مراجعه بفرماید، جلد اول صفحه 47-48، این چند تا روایت که نقل کردیم. میگه ابن عباس نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انا ادیب الله و علیون ادیبی. خیلی روایت عجیبی است. میگه پیغمبر فرمودن که من ادب شده خدا هستم، خدا مرا ادب کرده. انا ادیب الله و علیون ادیبی، علی تأدیب شده منه، من او رو تأدیب کردم. ادب رو خدا به من تعلیم کرد، تأدیبم کرد، منم علی. امرنی ربی به سخا، پیغمبر فرمود خداوند به من امر کرده به سخا و البر، به این دو چیز. و نهانی عن البخل و الجفا، سخاوت و نیکیه به مردم از نهی کرده مرو از بخل و جفا کردن. و ما شیعون ابقض الالله عز و جل من البخل و سوء الخلق. این دو چیز هست که خیلی خدا ازش بدش میاد، مبغوض عند الله هست، بد اخلاقی و بخل. و انه لیفسد العمل، این سوء خلق بد اخلاقی فاسد میکنه عمل انسان را، کما یفسد الخل العسل، عسل رو شیرینه، سرکه توش بریزی از بینش میبره، فاسدش میکنه. فرمان سوء خلق بد اخلاقی اعمال نیک انسان رو از بین میبره. خب این روش پیغمبر بود. ان جابر باز میگه، جابر ابن عبدالله قال ما سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا قط فقال لا. هیچ موقع نشد یه چیزی از پیغمبر سوال بشه پیغمبر بگه نه. فقال لا، این اخلاق پیغمبر. اون فرزدارم در باره امام سجاد میگه که ما قال لا قطو الا فی تشهدهی. برای فرزدار که اشعار معروف هست گفت و فضائل از حضرت، گفت که تا کنون نه تو دهانش نبوده الا فی تشهدهی، که در تشهد نماز میگه اشهد و لا اله الا الله. ما قال لا قطو الا فی تشهده. اینجا میگه امام سجادم از پیغمبر تعلیم گرفته. جابر میگه ما سئل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیئا قطو فقال لا. هیچ وقت سوال نشد که پیغمبر بگه نه. خب این اخلاق پیغمبر. پس فرمود اشبه شما به من اون کسی است که احسن و کن اخلاقن. دوم فرمود الین و کن کنفن، اون که لینتر با نرمی بیشتر کنفن، مرحوم مجلسی میگه علینکم کنفن یعنی لا یتعزا من مجاورته و مجالسته و من ناحیته احدون، هیچ کس از ناحیه پیغمبر یا از هم نشینی با پیغمبر، همراهی با پیغمبر هیچ کس اذیت نشده. علینکم کنفن، کنف یعنی در زیر سایه بودن، در کنف امام زمان، در کنف پروردگار، یا میگه انت فی کنف الله یعنی فی حرزهی و ستره، و هو به معنای جانب میاد، به معنای ذل میاد، به معنای ناحیه میاد، یعنی کسی که در کنار شماست، در زیر سایه شماست، همسایه شماست. باش با لینت رفتار بکنید. علینکم کنفن، از حیث جانب و ناحیه هر که با او تماسی دارد با نرمی و لینت با او برخورد میشه. سوم، ابرکم به قرابته، شبیه ترین به شما که به من کسی است که نسبت به خیشانش با بر و نیکی و نیکوترین افراد با خیشانش عمل بکنه. و اشد، چهارم، اشدکم حبن لاخوانه فی دینه، شبیه ترین شما به من اون کسی است که نسبت به برادران دینیش بیشتر از همه با محبت رفتار بکنه. انما المؤمنون اخوه، المؤمنو اخو المؤمن، همه برادران دین، همه مؤمنین با هم برادر دینی هستند. نسبت به همه برادران دینی با نیکی، با دوستی، با محبت عمل. پنجم، اصبرکم علی الحق، شبیه ترین شما به من اون کسی است که بیشتر از همه در حق صابر باشه. انسان وقتی بخواد عملش بر اساس حق باشه، گفتارش بر اساس حق باشه، تطبیق بدد خودشو با حق، قطعاً با مشکلات روبرو میشه. صبر بکنه. اصبرکم علی الحق یعنی از حق دست بر نداره، صابر باشد در عمل به حق. ششم، و اکرمکم للغیظ، شبیه ترین شما به من اون کسی است که بیش از همه غضبش رو فرو بنشاند، کظم غیظ بکنه. هفتم، احسنکم عفوًا، اشبه شما به من اون کسی است که عفوش از همه بیشتر باشه. احسنکم عفوًا، با نیکی عفو بکنه. و هشتم، آخری، و اشدکم من نفسه انصافًا فی الرضا والغضب، از همه بیشتر در نفسش انصاف قرار بده، در رضا و در غضب، چه در رضایت از مردم خوشحالی، چه در غضب همیشه انصاف رو رعایت بکنه. این هشت صفت رو کسانی که داشته باشن اشبه به رسول الله هستن. انشاءالله امیدوار هستیم بتونیم این صفات رو در خودمون تعبیه کنیم و اخلاق نیک رو در خودمون ایجاد بکنیم تا یه شبهی به رسول الله صلی الله علیه وسلم در عمل و در اخلاق و در سیره پیدا کنیم. روایت در جلد 69 بهار چاپ آخوندی، جلد 69 صفحه 306. خب، عرض کنم که در مسئله قبلی که ما صحبت کردیم، مسئله 7 که امام در تحریر آوردم راجع به این بود که قاضی در مسئله هشت این بود که یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه، قاضی میتوند به علمش عمل بکنه مطلقا در حقوق الله و در حقوق الناس. این رو خب به حمد الله مفصل بحث کردیم و یه مقدارم توسعه دادیم بحث را که استدلال هایی که شده، شبهاتی که هست و اینها کاملا مستقصا ایراد بشه که به حمد الله گذشت. چند مسئله بعد امام آوردن، مسئله 9، مسئله 10 و مسئله 11 و مسئله 12. این 4 مسئله دیگر هست، اینا خیلی بحثی نداره، یا یه مقداریش گذشته از مطالب قبل معلوم میشه و یا یه مقداریش اصلا مربوط به جایی است که عرض کنم که یک مجتهدی به اعتبار نیابت عام که از امام زمان ارواحنا له الفداء داره میخواد قضاوت بکنه. 2 نفر پیش یه مجتهدی میرن انتخاب میکنن، میخواد قضاوت بکنه در اون زمینه که گفتیم بیشتر بحث بزرگان و فقها در عرض کنم که کتاب القضا رو همین روال هست، حکومت اسلامی نبوده در ذهنشون که یه جاییست که حکومت اسلامی تشکیل شده، تشکیلات قضایی مدونی تشکیل شده، عرض کنم که قضاتی نصب میشن، اینجور نیست. مثلا در مسئله 9 میگه اگر رفتن پیش یه مجتهدی و قضاوت کرد بینشون، بعد از مدتی دوباره همون مسئله رو برن پیش همون قاضی مطرح بکنن و قاضی یادشه که چند سال قبلی همچه حکمی داده، آیا میتوند به استناد همون حکم قبلی که داده است امروزم به همون حکم بده، دیگه نره مراجعه کند به مستندش و مدرک رو مراجعه کند، شهادت شهود بخواد، همون واقعه رو میدونه قبلا چی حکم داده، یادش هست بر اساس همون حکم بده، دیگه این دفعه شهادت نخواد، شهود رو نخواد، توجه فرمودین، مدارکی که اون وقت مستندات که بود یادشه. خب این بحثی نداره، ما قبلا هم گفتیم جایز نیست اصلا اگر یک واقعی رو رفتن پیش قاضی حکم داد دیگه پرونده مختومه میشه، خود همون قاضی حق ندارد مجدد حکم بده، این تجدید نظره، کمان که قاضی دیگه هم نمیتونه. عرض کنم که مسئله 10 تنفیذ حکمه، یه قاضی مجتهدی حکمی رو داده، یه مجتهد دیگر بدون این که مستند او رو ببینه چیه دستور اجراء اون حکم رو بده، خب اینم اشکالی نداره. مسئله 11 این است که یک کسی حکم داده غیر اهل، غیر مجتهد، جایز نیست یه مجتهدی حکم او رو تنفیذ بکنه، وقتی غیر اهل بوده حکم نیست، قضاوتش درست نبوده، پس حکم نیست تا این بخواد دستور اجراء اون، تنفیذ اون حکم رو بده. مسئله 12 عرض کنم که باز این است که یک کسی قاضی حکم داده، قاضی دوم میداند که او با چه استنادی حکم داده، این قاضی به استناد حکم اون قاضی که حکم داده و عرض کنم که انما یجوز و امضاء و حکم القاضی الاول لثانی اذا علم به صدور الحکم، وقتی بداند اون قاضی این حکم داده است قاضی دوم امضا کند اون رو، اون قاضی اول حکم داده این امضا بکند، با اینکه نمیدوند بر اساس چی حکم داده، مستندش رو نمیدونه. اما همینقدر میداند که او مثلا حکم به قصاص داده، این را میدونه، خب امضا میکنه. با اینکه اگر بداند، یه وقت از دو نفر عادل میان شهادت میدن که قاضی قبلی که اینجا بود مثلا حالا فوت شده حکم قصاص داده است، خب به استناد بیانه حکم به حکم اون قاضی میدن، اون قاضی حکم به قصاص داده و خودش مثلا فوت شد، قاضی دوم اومده همون رو بررسی میکند، یا علم دارد که اون قاضی اینجور حکم داده است یا بیانه ای شهادت میدن، یا خطشو میبیند مثلا به استناد این بیاد همون حکم قبلی رو امضا بکنه. اینا عرض کردم خیلی بحثی ندارد، ازش ما رد میشین، وارد میشه در القول فی وظائف القاضی. بحث جدید ما اینه، القول فی وظائف القاضی، قاضی چه وظیفه‌ای داره؟ تقریبا همون آیین دادرسی است که امروز در کتب قانون اسمشو به این عنوان میگه، آیین دادرسی، قوانینی که در ضمن آیین دادرسی بحث میشه. اینجا در فقه میگیم القول فی وظائف القاضی، و هی امورون، چند امر هست وظائف قاضی. الاول، امام میفرماد در امر اول از وظائف قاضی، یجب تسویه بین الخصوم، واجب است که قاضی رعایت تسویه مساوات بین طرفین دعوا رو بکنه، و ان تفاوتا فی الشرف و الذعه، ولو دو نفر متخاصمین اصحاب دعوا تفاوت بینشون هست در شرف و شرافت و پستی، یکی مثلا یک عالمه، یک دانشمنده، یک پروفسوره، یک دکتره، یک استاد دانشگاهه، یک روحانیست، یک کسی یک طبقه مثلا فرض بفرمایید که کارمندیست، طبقه ضعیفیست، کارگریست مثلا، فرق نمی کنه. یجب تسویه بین الخصوم و ان تفاوتا فی الشرف و الذعه، یکی فلان پست بالا را دارد، یکی مأمور پایین است مثلا. در چی باید تسویه رعایت بشه، مساوات رعایت بشه؟ در 8 چیز امام اینجا ذکر میکنه، فی السلام و رد، اگر سلام میکند قاضی به هر دو سلام بکنه، جواب سلام میده، جواب سلام هر دو رو بده، نه اینکه به یکی سلام بکند یکی سلام نکنه، جواب سلام یکی بده یکی نده. ولی اجلاس، اگر تعارف کرد دستور داد بفرمایید بشینید، نشون یکی یا اون یکی هم بشونه، نه اینکه یکی نشسته باشد یکی از طرف این دعوا ایستاده باشه. و نظر، حتی در نگاه قاضی تقسیم بکنه بین نگاهش به طرفین به طور مساوی، اگر دو بار سه بار در موقعی که او داره مدعی حرف میزنه بهش نگاه کرد، اون وقتی هم که منکر مدعا علیه داره دفاع میکند به همون مقدار نگاه بهش بکنه، در نظر تسویه قرار بده. در کلام، اگر او حرف میزنه به یکی حرف زد به اونم همینجور، در صحبت کردن اگر باشون صحبت میکنه با هر دو صحبت، در انصات گوش دادن، به حرف یکی گوش میده به حرف دیگری هم گوش بده. طلاقت الوجه، با خوشرویی با تبسم به یکی نگاه میکنه به دیگری هم همینجور. و سایر الاداب و انواع الاکرام، دستور داد برای یکی چای بیارن، بگه برای هر دوشون بیارن، توجه فرمودی، یه کسی رو استقبال کرد، دست داد، مصافحه کرد، به اون یکی هم همینجور عمل کنه، یکی رو بدرقه کرد وقتی میخواد بره بیرون اونم بدرقه بکنه. در انواع اکرام و آداب یجب تسویه بین الخصوم، آخریش ولعدل فی الحکم، واجب است در حکم به عدالت رفتار کند در نسبت به هر دو، حق حقوق هر دو را رعایت بکنه. خب پس تعبیر امام این است که یجب تسویه بین خصوم در این اموری که گفته شد. پس عرض کنم که این امور امور اخلاقی است، اموری است که رو آداب قضاء، آدابی است که مناسب از قاضی در محکمه بین عرض کنم که طرفین دعوا رعایت این آداب و رسوم و انواع اکرام رو بکن. انما الکلام بین فقها در این که آیا رعایت این امور برای قاضی در محکمه واجبه یا نه واجب نیست مستحبه. اگر حالا به یکی احترام گذاشت بگیم به اون یکی احترام نگذاشت ترک واجب نکرده، بعد مستحب بس رعایت هر احترامی به یکی گذاشت همون احترام رو به اون یکی هم بگذاره، اما وجوب معلوم نیست. بعضی گفتن واجب نیست، پس آیا واجب است رعایت اینها یا واجب نیست رعایت اینها برای که مستحبه؟ یا تفصیل بدیم بگیم مثلا غیر دو چیز انصات و عدل اینا واجبه، به عدل نمیشه بگیم رعایت، مستحب بس عدالت عمل کنه، اون دلیل خاص داره، هم از آیات قرآن هم روایات که باید رعایت عدل رو بکنه. انصات گوش بده، حرفشون رو گوش بده ببینه چی میگن. سماع دعوا بر قاضی واجبه، مدعی وقتی میخواد دعواشو طرح بکنه باید گوش بده، بعد دفاعیات مدعا علیه رو گوش بده. پس انصات بر قاضی واجب علی ای حال، عدل رعایت عدل در محکمه واجب علی ای حال، اما بقیه رو بگیم واجب نیست. پس تفصیل بدیم، توجه فرمودیم. این اختلافی است، عبارات فقها هم مختلف است. ادعا شده که مشهور قائل به وجوب هستند، مرحوم شهید در مسالک ادعای شهرت میکنه بر وجوب، میگه مشهور فقها قائل به وجوب هست. در ریاض میگه وجوب رو میگه انه الازهر الاشهر، ازهر و اشهر بین فقها همون وجوب است. پس ادعای شهرت شده، ادعای اشهر و ازهر شده. مرحوم علامه در مختلف اینجور میگه، ایشون هم قائل به وجوب است، میگه و تجب علی الحاکم التسویه بین الخصمین ان تساویا فی الاسلام و الکفر. البته اگر هر دو مسلمانن و الا اگر یک مسلمانی کافر، حالا بعد میگیم این استثناء شد، اونجا واجب نیست رعایت تساوی. یجب و علامه میفرماد یجتجب علی الحاکم التسویه بین الخصمین فی القیام و النظر و جواب السلام و انواع الاکرام والجلوس والانصاف والعدل فی الحکم. همین امور رو یه چند تام اضافه کرده، قیام رو مثلا اضافه کرد. پس میگه واجب است. مرحوم محقق در شرایع تعبیرشون اینه، التسویه بین الخصمین فی السلام والجلوس والنظر والکلام والانصات والعدل فی الحکم، اینا جزء چیزی که واجب است میشماره، تعبیر به وجوب نکرده. اما همین که انصات و عدل فی الحکم را آخر عطف کرده به اونا، خب اینا رو که قطعا واجب میدونه و این دوتا رو که واجب میدونه عطف کرده به تسویه در سلام و جلوس معلوم شد اونا رو هم واجب میدونه. پس مشهور قائل به وجوبن، ادعای شهرت شده و بزرگان هم مثل علامه محقق و شرای این قائل به وجوب. امام هم دیدیم که فرمود یجب التسویه، امام هم جزء همین فقهایی هستن که قائل به وجوب هستن مطلقا. در مقابل ابن ادریس عبارتشون در سرائر که نقل میکنن اینه، فرمود و یستحب ان یکون نظره الیهما واحدا، در نگاه کردن به هر دو متخاصمین مستحب است نظرش واحد باشه. یستحب ان یکون نظره الیهما واحدا و مجلس هما بین یدیه علی السوا، جلوش هر دو رو بیشوند مساوی هم، اینم باز مستحبه. لا ان ذلک واجبون، نه اینکه بگیم تسویه در اینها در این امور واجب است. لا ان ذلک واجبون علی ما یتوهمه من لا بصیرت له، اینم دیگه روش خود مرحوم ابن ادریس هست که تو کلماتش اینجور تعابیر زیاد داره، یه نیشی میزنه خلاصه تحقیر میکنه طرف رو، میگه لا ان لا ان ذلک واجبون علی ما یتوهمه من لا بصیرت له بهذا الشأن، اونی که بصیرتی نداره. در همون زمان مرحوم شیخ طوسی در از کسانی است که میگه یجب واجب است، مرحوم شیخ قائل به وجوب، ایشون فرمود کسی که لا بصیرت له این قائل به وجوب. مرحوم سلار که اونم باز از قدما هست، ایشون هم همین امور رو ذکر میکنه و در عرض کنم که ذیلش میگه فهذا کله ندبون، در مراسم، کتاب مراسم مال مرحوم سلار هست، میگه هذا کله ندبون، پس ایشون هم قائل به استحبابه. پس اختلاف بعضی تعبیرات هم مثل تعبیر محقق است، نه یستحب آورده نه وجوب، از قرینه معلوم میشد که واجب میدونه. این اختلاف در تعابیر هست، ولی خب عرض کردیم معمولا فقها قائل به وجوبن و ادعای شهرت هم شده، امام هم قائل به وجوب است. دلیل بر مطلب بگیم واجب است چند تا روایته، یکیشو میخونیم. روایت سلمت ابن کحیل که نقل میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام که دستوراتی به شریح قاضی میدن، حدیث مفصله، در عرض کنم که باب یک، باب اول از ابواب آداب القاضی در کتاب وسائل، همون عرض کنم که کتاب القضا، یه جا با ابواب کیفیت حکمه، بعدش ابواب صفات قاضی است، بعد ابواب آداب القاضی. اونجا باب یک از ابواب آداب القاضی، حدیث یک، روایت هم مفصل، دستورات خیلی جامعی امام به شریح قاضی میدن، حدیث طولانی است، یه جملش اینه. بله بله، عرض کنم که ثم واسه بین المسلمین، این عبارت امیرالمؤمنین است خطاب به شریح، ثم واسه بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک، این سه چیز، واسه یعنی به طور مواسات و تسویه قرار بده بین مسلمین، به وجهک و منطقک و مجلسک. یه تعلیل هم امیرالمؤمنین میارن، حتی لا یطمع قریبک فی حیفک، کسی که از خیشان توست هیچ وقت وقتی این روش و این مواسات و مساوات رو از تو میبینه هیچ وقت طمع نمی کند که به نفعش حکم بدی. لا یطمع قریب و خیشان تو طمع نمی کنند فی حیفک، حیف و میل کنی، ظلم کنی در عرض کنم که قضاوته. ولا ییأس عدوک من عدلک، جوری رفتار بکن نه خیشانت طمع ببرن که به نفعشون حکم بدی و نه دشمنها مایوس بشن از عدالت تو. عرض کنم که اینم این عبارت امر بود. خب ظاهر واسع امره، امر ظهور در وجوب دارد، حضرت بهش بله واجب میکنه، امر میکنه که مواسات قرار بده، تسویه قرار بده به وجهک و منطقک و مجلسک. مسلم این سه تا خصوصیتی ندارن، همه انواع اکرام رو که میخواد انجام بده باید در همه جهت مساوات رو رعایت. این دلیل اول. منتها هم از نظر دلالت بعضی ایراد گرفتن به روایت و هم از نظر سند. از نظر دلالت میگن خب امیرالمومنین به شریح میگه که دستور اخلاقی میده که در نگاه کردن به مردم بین المسلمین نداره تو مجلس قضا، ثم واس بین المسلمین به وجهک، یه دستور اخلاقی است در نگاه کردن، در حرف زدن، در نشستن، برخاستن، در همه احترامات با مردم رعایت مواسات رو، مثل که بگن با برادر دینی به با حسن خلق برخورد. بعضی گفتن این یه دستور اخلاقی است و اصلا ربطی به مجلس قضا ندارد که ما بگیم از آداب مجلس قضا هست. عرض کنم که جوابش این است که درسته که خطاب به شریح هست، اما به شریح خطاب میکند به ما انه قاضن، به شریحی که قاضی است داره دستور میده. به ما انه قاضن یعنی ای قاضی. خب بسیار خب بگیم به ما انه قاضن، اما روشش در یه قاضی در بین مردم همیشه اینجور باشه. چه ربطی دارد که بگیم در مجلس قضا؟ ولو خطاب به قاضی است به ما هو قاضن، اما میخواد بگه قاضی رفتارش باید اینجوری باشه، نه در محکمه، تو منزلش هم تو مجالس هم همینجور با مردم با خوبی رفتار بکنه. باز میگیم یه قرینه ذیل که تعلیل میاره، این تعلیل دلیل این است که تو محکمه این کارو بکن. حتی لا یطمع قریبک فی حیفک، حیف یعنی در قضاوتت خلاف نکنی، حیف و میل نکنی، تحریف نکنی، ظلم نکنی. لا ییأس عدوک من عدلک، عدل تو قضا تو محکمه. بنابراین این خودش قرینه است که این جهات رو توصیه میکنن به قاضی به ما هو قاضن، اونم تو محکمه. توجه فرمودین؟ پس این ایراد که بگیم دستور اخلاقی است، فرمان صاحب جواهر هم داره میگن دستور اخلاقی. بله حالا اون یه حرف دیگه است، بله اونم میشه. حالا بگیم اونجا دستور اخلاقی دادن که قاضی رفتارش جوری باشد که برای حیثیت قضا، حفظ حرمت قضا، ابهت قضا، احترام قضا، برای اونجا رعایت اینا رو بکنن. حالا ممکنه بگیم برای این جهت فرمودن، اما بالاخره با این تعلیل ظهور در این پیدا میکند که در مجلس قضا رعایت باید بکنن این حرم. پس امر ظاهر در وجوبه، اینم واجب کردن به این به ما هو قاضن. توجه فرمودین؟ عرض کنم که در مجلس قضا از نظر دلالت بحثی نداره. از نظر سند ضعیفه، ما هم قبول داریم. یکی عرض کنم که عمر ابن ابی مقدام هست تو این سند که لم یوثق. یکی سلمت ابن کحیل که راوی حدیث ناقل از امیرالمؤمنین سلمه است. سلمت ابن کحیل اینم باز موثق نیست، تضعیف شده، بعضی ها نسبت زال و مزل بش دادن، علی حال مورد وثوق نیست. روایت از نظر سند ضعیف، شبهه‌ای نداره، منتها ما میگیم که دو جهت میتونه جبران بکند ضعف سند. یکی این که ناقل از این دو نفر که هر دو ضعیفن ابن محبوبه، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه و میگن اجزء اوناییست که افرادی که گفتن اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، روایتی که تا این شخص صحیح باشه دیگه قبول میکنن. این یک جهت که در روایت حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست و یکی هم که شهرت بر طبقش عمل کردن دیگه. گفتیم فقها ها مسالک شهید ایشون استناد کرده، ادعای شهرت کرده. مرحوم صاحب ریاض میگه هوال ازهر الاشهر، بنابراین پس مشهور بهش عمل کردن، عمل مشهور جبران ضعف سند رو میکنه. پس از نظر سند ضعفش جبران میشه، از نظر دلالت هم دلالتش تامه. این حالا یک روایت.